ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری در 15 دقیقه‌ای باشید که در کنار هم خواهیم بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، سازوکار مالی اروپا نباید مختص غذا و دارو باشد. در اقدام شبانه نیروهای امنیتی 26 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز بازداشت شدند. و یک مقام وزارت رفاه میگوید نزدیک به 100 هزار کودک 6 تا 11 سال از تحصیل بازماندند. به این بخش خبری خوش آمدید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید سازوکار تسهیل مبادلات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا باید علاوه بر خرید دارو و مواد غذایی، شامل سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی هم باشد.
صرفاً برای دارو و مواد غذایی تعریف نشده، مجموعه مبادلات و همکاری‌های اقتصادی تا حتی سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و همکاری های صنعتی و خیلی چیزهای دیگه باید بتواند در این سازوکار جای خودش رو پیدا بکنه و این همکاری ها تحقق پیدا بکنه.
آقای قاسمی همچنین از ادامه مذاکره با ترکیه، چین و روسیه و به گفته او حتی کشورهای اروپایی برای انجام مبادلات مالی با ارز ملیان کشورها خبر داد. پیش از این مقام‌های وزارت خارجه ایران با ابراز نارضایتی از طولانی شدن روند اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا، این اتحادیه را ناتوان از مقاومت در برابر آمریکا و به نتیجه رساندن طرح دانسته بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میگوید در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه یارانه 3 دهک از مردم حذف و صرف تولید، توسعه، حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته او نیازمندان میشود. عبدالرضا رحمانی فضلی از کسانی که به گفته او تمکن مالی دارند خواست تا داوطلبانه یارانه دریافت نکنند. به گفته وزیر کشور، استانداری ها، وزارت رفاه و وزارت کشور مسئولیت بررسی و اعلام گروهی را که باید از فهرست دریافت یارانه ها حذف شوند بر عهده دارند. پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها بزرگترین چالش اجرای این قانون از ابتدا تا کنون بوده است. بر اساس گزارش ها ساعت 2 بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه تعداد زیادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 26 کارگر این شرکت را بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که ماموران به خانه تعداد دیگری از کارگران مراجعه کردند اما آنان در خانه نبودند. در تجمع روز دوشنبه کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در مقابل اداره اطلاعات اهواز نیز 2 تن دیگر از کارگران بازداشت شدند. کسرا غفوری، مدیر عامل گروه ملی فولاد ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خبر بازداشت تعدادی از کارگران این شرکت را تایید کرد. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع‌های طولانی مدت وارد دوره جدیدی شده است. علی شریف‌زاده، وکیل مدافع مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و درویش زندانی، خبر داد که موکلش به 8 سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای شریف‌زاده، این وکیل زندانی به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان، به اتهام تشویش از خان عمومی به 2 سال و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. این وکیل زندانی شامگاه 16 تیر ماه بازداشت شد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، پیش از این اعلام کرده بود که 201 درویش گنابادی مجموعاً به 1080 سال و 2 ماه زندان، نزدیک به 6000 ضربه شلاق، 46 سال ممنوع الخروجی، 114 سال تبعید و 72 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اما در خبر دیگر، محمود بهزادی وکیل دادگستری وضعیت جسمانی نرگس محمدی را در شرایط هشدار دانست. همکنون همراه هستیم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زنان که در بند زندان اوین به سر میبره. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم. با توجه به خبری که این وکیل دادگستری، وکیل خانم محمدی عنوان کردند، اطلاعاتی که شما دریافت کردید به چه صورتیه و چه موانعی وجود داره برای اینکه خانم محمدی بتونن تحت درمان قرار بگیرن؟
ببینید، نامه‌ای که سر روز پیش نرگس داد و منتشر شد در رسانه ها، اونجا به لیست بیماری های خودش اشاره کرده. دو تا بیماری نرگس داره که یکیش در زندان گرفته، بیماری فلج عضلانی و بعد تشنج، دو تا حالت کاملا متفاوت و بیماری آمبولیریه. اینا به مداوا نیاز داره. رسم زندان اینه که این حق زندانی که در آیین نامه‌اش هست معمولا تبدیل به حق، به اصطلاح امتیاز میکنه، به بعضی میده به بعضی نمیده. مواضع خب نرگس محمدی روی مسئله حقوق بشر همون مواضع گذاشته شه، تغییر نکرد. یه نوع رفتار انتقام گیرانه از نهادهای امنیتی هست و قوه قضاییه هم در اون راستا عمل میکنه. اینه که به تأخیر میاندازن حتی اعزام ها رو به بهانه های مختلف و به تبع نرگس مطابق نظر دکتر باید هر از گاهی در بیمارستان بستری بشه، حتی هزینه اینه باید خانواده بده. ولی در اعزام این قضیه هم تعلل میکنن یا در اعزام های عادی هم تعلل میکنن. اخیراً این بازم افزایش پیدا کرده. منم خودم تجربه دارم. حالا زندان اساسا، زندان در ایران زندانبان زندانی رو میگیره، ولی رو نگهداری و نحوه نگهداریش نه رابطه درست حسابی داره، نه خود متعهد این عمل میداره. جان زندانی هم در عین اینکه زندانی بازداشت میشه، کاری به اصطلاح جلوی کار خلافش از نظر آقایان گرفته بشه، جانش هم باز حفظ بشه دیگه. این مسئله چندان متوجه آقایان نیست.
آقای رحمانی، یک سوالی پیش میاد. این که گفته شده که رئیس بهداری گزارش وضعیت خانم محمدی رو به دادیار ارسال نکرده و مقام قضایی هم گفته که چنین گزارشی ازش بی اطلاع، آیا این قابل پذیرشه؟ یعنی امکان داره که در اصل کسی که مسئول وضعیت پزشکی زندانیان در داخل زندان چنین کاری رو انجام نده؟ یا به هر حال کدوم طرف این وسط دارن حقیقت رو میگن؟
به نظر من در این نگه دهه 60 بود بعید بود، چون مسئول بهداری میرفتی اونی که مداوا میکرد ازت عقیدت رو میپرسید، بعد بهت قرص مناسب یا نامناسب میداد. ولی الان اینطوری نیست. الان این ماموران بهداری خیلی کلاسیکن، یعنی اداری هن. من این تعلل اصلی مقامات قضایی و امنیتی میبینم. اینطوری نیست. این گزارش در مورد بیماری نرگس محمدی کاملا دست وزارت اطلاعات هست. یعنی در سالهای گذشته اینا پرونده رو گرفتن، حتی رفتن تو بیمارستان که نرگس به اصطلاح بستری شده، کل پرونده رو در آوردن، امر غیر قانونی، یعنی عدم شفاف سازی.
خب مگه وزارت اطلاعات در اختیار دولت آقای روحانی نیست؟ چرا چون این رفتارهایی شده؟
وزارت اطلاعات در اختیار آقای روحانی نیست. بخشای اصلی وزارت اطلاعات امنیتش دختر آقای روحانی نیست. آقای روحانی هم الان اولویتش این مسئله نیست.
حتی آقای
دیگر توجیه میخوان.
حتی وزیر اطلاعات آقای علوی، یعنی در اختیار ایشون هم نیست؟
نه، آقای علوی یه دکور بسیار مناسبی است به نظر من. آقای علوی از سخنانش مشخص میشه. من یه تجربه دارم. ماموران با اطلاعات حتی میدونن خدا را هم به بازی میگیرن اگه بیاد روی زمین. آقای علوی چی کار است؟ یعنی به قول معروف دور زدن آقای علوی کاری نداره. آقای علوی در حقیقت یک دکور در ساختار وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. ماموران امنیتی خاصی که دارن پیش میگیرن. در مورد پرونده پزشکی نرگس محمدی، وزارت اطلاعات، سیستم قضایی ایران کاملا اشراف داره. من نگاهم اینه، این یه نوع معلول سازی، روند معلول سازی فعال حقوق بشر. شما ببینید برخوردی که با علیرضا رجایی چی شد و آقای اژه‌ای.
آیا شما نگران وضعیت خانم محمدی در این شرایط نیستین؟ با توجه به اخباری هم که گاهی اوقات منتشر میشه در خصوص اینکه بعضی از زندانیان فوت میکنن در زندانهای ایران.
ببینین، تب نگران هستم، به خصوص بحث آمبولی نرگسه و همچنین بیماری تشنج عزولانی با توجه به اینکه گفتم اصلا چه لزومی داره با توجه که خرج اعزام و بستری شدن از زندانی میگیرن، چرا داره بعد بستری کردن از زندانی اینقدر تعلل دارن؟ چه لزومی داره؟ خب این کارو میدن انجام بدن. واقعیت اینه که این تأخیرها خودش نگرانی ایجاد میکنه و خصوص در یه سیستم قضایی که زندانیا چندین برابر ظرفیتن، آقایا میگن امکانات کافی نداریم، وقتی در یک حالت اضطراری بشه و نرسن اون موقع بعض بیمار بسیار خطرناکتر میشه و همین خاطر بعد رسیدگی منظم میدونه خیلی از مشکلات حل کنه.
بله
لااقل حالا اگرچه حکم ناعادلانه ایست، اصلا زندان جایگاه فعالان حقوق بشر نیست، ولی خب رسیدگی به وضعیت جسمیشان که یه ضرورته.
بله سپاسگزارم. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زنان که در بند زنان زندان اوین در بازداشت به سر میبره، از وضعیت او میگفت و درخواستش از مقامهای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. در ادامه گزارش دیگری رو داریم. وحید صیادی نصیری، اولین زندانی سیاسی عقیدتی که اولین زندانی سیاسی عقیدتی نیست که مرگ مشکوک او در زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش میشه، گزارش رو بشنوید در همین خصوص از بکتاش خمسه‌پور.
همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز 1 شنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده، وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می‌داند.
از گفته‌های ضد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان، در حال بر اثر اوضاع احوال سنگینی که در داخل زندان برای او به وجود آورده بودند، یعنی اینکه او رو همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدس سات بوده، گویا یک ویدئوی طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیست که دادستان قم اعلام کرده. بنابراین این تا حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به اینکه چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن، تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزل‌حصار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب قضا کرده. یکی از آثار و نتایج پزشکی اعتصاب قضا این هستش که روی کبد و روی کلیه به خصوص اگه اعتصاب قضای خشک باشه، ممکنه که این به عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید هم آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان که اولم به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
صدای عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس که میشنیدید. در خصوص وحید صیادی نصیری میگفت در گزارش بکتاش خمسه‌پور، مشروع این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبری میتونید باز هم بشنوید و همچنین در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com اگر مراجعه کنید اونجا میتونید جستجو کنید و بشنوید.